ساعت 19 در تهران از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. سلام میکنیم به شمایی که همراه رادیو فردا هستید در یک شنبه زمستانی 22 دی ماه در ایران و همینطور به شمایی که در 12 شب از ماه میلادی ژانویه بیرون از ایران با رادیو فردا همراه شدید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. آزاده اسدی هستم و با شما همراه خواهم بود، همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه های امشب ما تلاش کردند و گزارش ها و خبرهای امروز و امشب رو تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شامگاهی رو به همراه ما بمونید. بعد از اخبار وارد بخش تحلیلی امشب خواهیم شد. بابک غفوری آذر و خبرهای تازه.
سلام به تو آزاده و سلام به همراهان و شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو با خبر لحظات پیش خبرگزاری ایسنا شروع میکنیم که خبر داده توافق ایران و گروه 5 به اضافه 1 درباره نهایی کردن توافق نامه ژنو از 30 دی ماه 20 ژانویه آغاز خواهد شد. قرار است آقای عراقچی، عباس عراقچی، در یک نشست خبری جزئیات بیشتر درباره این موضوع رو اعلام کنه که همکاران من در رادیو فردا هر زمان که اطلاعات جدیدتری در این باره منتشر شه شما را در جریان اون قرار خواهند داد. دیپلمات‌های غربی میگویند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال بررسی افزایش حضور خود در ایران و احتمالاً تأسیس یک دفتر در تهران برای نظارت بر روند اجرایی توافقنامه ژنو است. این دیپلمات‌ها به خبرگزاری رویترز گفتند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل افزایش نقشش در توافق اخیر میان ایران و 6 قدرت جهانی در ژنو احتمالاً نیاز به بازرسان بیشتری در ایران دارد و بررسی تأسیس یک دفتر کوچک و موقت را در دستور کار خود دارد. اما بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، در واکنش به انتشار این خبر مذاکره درباره تأسیس دفتر سازمان انرژی اتمی در ایران را رد کرده و به خبرگزاری مهر گفته تاکنون چنین موضوعی در هیچ یک از مذاکرات مطرح نشده است. محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس ایران، میگوید از نظر او این خطر وجود دارد که جریان حاکم بر مجلس در انتخابات آینده تغییر کند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا باهنر در اجلاس دبیران استانهای حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه یخ اصلاح طلبان پس از انتخابات ریاست جمهوری در حال آب شدن است، گفت برخی فتنه‌گران می‌خواهند فتنه جدیدی را به وجود آورند. فتنه عنوانی است که مسئولان جمهوری اسلامی به حوادث سال 88 می‌دهند. از انتخابات مجلس هفتم تا امروز 3 دور است که اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اصولگرایان جمهوری اسلامی هستند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، در 10 روز اخیر نزدیک به 700 نفر در جریان جنگ داخلی میان شورشیان سوریه کشته شدند. این نهاد غیر دولتی مستقر در بریتانیا در بیانیه تازه‌اش گفته از 10 روز پیش، همزمان با آغاز درگیری‌ها میان گروه‌های مختلف مخالف حکومت بشار اسد در شهرهای شمالی سوریه، تاکنون نزدیک به 100 غیر نظامی و 246 نفر از جنگجویان نزدیک به القاعده کشته شدند. شمار تلفات گروه‌های دیگر شورشی نیز 351 نفر اعلام شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی دفاع از آزادی مطبوعات را امری ذاتی برای همه انسان‌ها دانست و گفت کسانی که از بیان حقایق می‌ترسند از سانسور در رسانه‌ها استفاده می‌کنند. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که رئیس مجمع تشخیص مصلحت ایران این اظهارات را در دیدار با جمعی از اعضای انجمن دفاع از آزادی بیان گفته است. به نوشته این خبرگزاری، آقای هاشمی همچنین تلاش برای بیخبر نگه داشتن مردم را بیهوده دانسته و گفته است در دنیای معاصر هیچ سدی نمیتواند جلوی آگاهی مردم را بگیرد. و بالاخره اینکه صدها نفر از مردم اسرائیل روز یکشنبه به جسد آریل شارون، نخست وزیر پیشین این کشور، ادای احترام کردند. جسد آقای شارون برای آخرین دیدار مقابل پارلمان اسرائیل قرار گرفته است. همزمان با ادای احترام مردم اسرائیل به آریل شارون، رئیس جمهوری و نخست وزیران فعلی و پیشین اسرائیل نیز در پیام‌های جداگانه‌ای به تمجید از او پرداختند. آریل شارون پیش از ورود به عرصه سیاست سالها یک نظامی بود. او در جریان اشغال لبنان در دهه 80 میلادی وزیر دفاع اسرائیل بود.
خیلی متشکرم از تو بابک غفوری آذر بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا ما باز هم خبر داریم، حدود 25 دقیقه میتونید این خبرها رو از رادیو فردا دنبال کنید، همینطور از طریق سایت ما میتونید هر چند دقیقه یک بار به روز بشید با خبرهای تازه‌ای که همکارانم هم در سایت منتشر میکنند، radiofarda.com. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، تصویب لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شورای نگهبان.
اگر واقعا این قانون به شکل واقعیش اعمال بشه در داخل سیستم، واقعا یکی از قدم‌های بزرگی خواهد بود به سمت شفافسازی اجتماعی، شفافسازی اقتصادی.
تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری کمتر از 500 هزار تومان.
حداقل لازم برای زندگی فقط بخور و نمیر نیست، بلکه استفاده از مزایای زندگی، مسئله تحصیلات بچه های کارگر، همه اینها رو باید در سبد گذاشت.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا حدود نیم ساعت آینده قسمت دیگه ای از برنامه صدای دیگر پخش میشه. با رادیو فردا بمونید. خبرها هم شنیدید که عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز شنبه درباره نتیجه مذاکرات دو روزه با وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا و هلگا شمیت معاون کاتین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده 5+1 در مذاکرات هسته‌ای گفتند طرفین به راه حل دست پیدا کرده، اما حالا باید منتظر اعلام پایتخت ها باشیم. در همین حال علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم گفته در صورتی که مجلس طرح غنی‌سازی 60% رو تصویب کنه، دولت موظف به اجرای اون هست. کیان منوی از رادیو فردا در این مورد در گزارشی به همین موضوع می‌پردازه.
عباس عراقچی روز شنبه در خصوص نتیجه مذاکرات دو روزه خود در مورد نحوه اجرایی کردن توافق ژنو با وندی شرمن و هلگا اشمیت گفت طرفین به راه حل دست یافتند ولی هنوز به توافق نرسیدند. به گفته او درباره تاریخ اجرای برنامه اقدام مشترک یا همان توافقنامه ژنو تاریخ مشخصی توافق شده که در صورت توافق پایتخت ها این تاریخ اعلام می شود. وی افزود پس از اعلام این تاریخ، تاریخ آغاز گام اول توافقنامه ژنو نهایی می شود و پس از آن گام اول اجرا می شود. در همین حال جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیشرفت مذاکرات ژنو را خوب توصیف کرد، ولی با بیان اینکه هنوز برخی مسائل باقی مانده وجود دارد گفت گزارش‌های مبنی بر اینکه در زمان حاضر مشکلات حل و توافق نهایی شده نادرست است. اما واکنش کاترین اشتون را سخنگوی او مایکل مان بیان کرد، مبنی بر اینکه اشمیت و عراقچی به پیشرفت خوبی در تمام مسائل مربوطه دست یافتند، ولی نتایج مذاکرات باید توسط مقامات عالی رتبه تایید و بررسی شوند. اما همچنان در ایران در حالی که دولت روحانی با روی گشاده مذاکرات را پیش می‌برد و از آن سخن می‌گوید، واکنش‌هایی هم از مجلس شنیده می‌شود که چندان با روحیه و محتوای توافق اولیه ژنو همسو نیست. در حالی که گفته شد ایران در 6 ماه پیش رو از جمله نباید غنی‌سازی را از مرز 3.5% بیشتر کند، به گزارش رویترز علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی بار دیگر روز شنبه تاکید کرده که اگر پیشنویس لایحه غنی‌سازی 60% اورانیوم در مجلس ایران تصویب شود، دولت موظف به اجرای آن خواهد بود، هرچند که ایران نیازی به غنی‌سازی 60% ندارد. به تازگی 218 نماینده از 290 نماینده مجلس شورای اسلامی توافق ضمنی خود را با چنین مصوبه‌ای که مقدمه آن به ماه نوامبر سال گذشته میلادی باز می‌گردد اعلام کردند که در صورت تصویب می‌تواند پیشرفت مذاکرات ژنو را با چالش روبرو کند. اما تهدید تصویب چنین لایحه‌ای تنها واکنش در مجلس ایران نیست. به تازگی سخن از تیم ناظر بر مذاکرات هسته‌ای نیز مطرح شده است. از سوی اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت مجلس با طرح دوباره این ادعا که مذاکرات ژنو به نفع ایران نبوده میگوید یکی دو نفر به عنوان سیاستگزار و تصمیم گیرنده به فرایند مذاکرات اضافه میشوند. از سوی دیگر عباس عراقچی از وجود چنین کمیته‌ای اظهار بی‌اطلاعی کرده است.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید در مورد تازه‌ترین تحولات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران. اما ما نظر شما رو هم در مورد همین موضوع پرسیدیم. شما میتونید با ما تماس بگیرید یا در صفحه فیسبوک رادیو فردا نظرتون رو بنویسید یا برای ما اس ام اس بفرستید.
بنده از نیریز فارس زنگ میزنم. به یه خامنه ای بگین ما تو زجریم. این تحریما رو به خاطر صحبت های ایشون هست که تحریما رو ما برداشته نمیشه. با تشکر، خدا حافظ.
در مورد کنفرانس ژنو می‌خواستم مطلبی خدمتتون عرض کنم و اون این که الان آقای خامنه‌ای هم تصمیم گیرنده نیست، کسای دیگه هستن که نمیخوان این آرامش در ایران برقرار بشه و مطمئن باشید مذاکره به نتیجه نخواهد رسید.
از خدا میخواهم که مذاکرات فنز بلاویش با جمهوری دیکتاتوری به بنبست برسه، اون وقت ملت تشکیل شما باشم میکنم. خدا حافظ شما.
کسایی که میگن اسرائیل بمب داره، آمریکا هم داره، ما برداشته باشیم، دولت که ما که نمیتونیم خودمونو با اونا مقایسه کنیم. اینجا یه کشور دیکتاتوریه، دولتی که مردم خودش زور میگه، سرکوب میکنه و اونا رو میبره، شکنجه میکنه، یاز میکنه، میکشه و حقوق بشر رعایت نمیکنه، این نمیتونه بگه که منم باید بمب اتم داشته باشم مثل سایر.
آقا من واقعا تعجب میکنم، ما مردم ایران عجب ملتی هستیم و جلو چشمون در روز روشن دارن ثروت مردم ایران را میدوزن، به تاراج میبرن، همینطوری نشستیم داریم نگاه میکنیم. منظورم روسیه است. روسیه یکی از کشورهایی که بزرگترین گاز و نفت دنیا را داره به صادر میکنه، اومده از ایران نفت میبره. 35 سال هر که آهنالات پوسیده زنگ زده بود فروخت به این آخونده. دریاچه مازندران هم که آخونده پشکش کردن به آقای استاد الاسلام پوتین، حالا دست گذاشته روی نفت ایران.
قوه قضاییه بارها گفتند که همه مردم در برابر قانون برابر هستند و حاشیه امنی برای کسی وجود نداره. مردم منتظرن این ادعا رو در مورد مدار تیرانداز ببینن که واقعا این ادعایی که قوه قضاییه داره درسته یا نه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همینطور میتونید برای ما اسمس بفرستید به این شماره 20420-603-8741-50. اما مجله شانگهای را ادامه میدیم. باز هم با یک گزارش، لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب نهایی شورای نگهبان در قانون اساسی رسیده. این لایحه 11 بهمن سال 90 از طرف مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان فرستاده شد. شورای نگهبان در خرداد ماه سال 91 ایرادهایی رو به این لایحه وارد کرده بود که مجلس هم با برطرف کردن این ایرادها مصوبه اصلاح شده رو در 3 دی ماه امسال به شورای نگهبان پس فرستاد. از فریدون زرنگار بشنویم.
در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مشتمل بر 74 ماده است، پس از تعریف مصادیق قاچاق، چگونگی پیشگیری از آن نهادهای مسئول در مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مجازات قاچاقچیان بر شمرده شده است. در ماده 1 این قانون هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود، قاچاق محسوب می شود. در فصل دوم قانون برای پیشگیری از قاچاق، نهادهای دولتی و پیش از همه وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف می کند با همکاری ستاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی و سایر دستگاه ها به تهیه، اجرا و بهره برداری از سامانه نرم افزاری بر فرایند تجارت نظارت کند. قانون دیگر دستگاه‌های دولتی را که با تجارت خارجی در ارتباط قرار می‌گیرند نیز موظف می‌کند برای مبارزه با قاچاق از این سامانه استفاده کنند. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی را هم موظف می‌کند برای پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز، این بازار را از راه‌های گوناگون مانند پرداخت ارز به مسافران و نظارت بر صرافی‌ها کنترل کند. ماده 34 این قانون برای کشف قاچاق و شبکه‌های سازمان یافته قاچاق کالا و ارز دست به دامن وزارت اطلاعات در کنار نیروهای انتظامی به عنوان ضابطین اصلی قانون می‌شود. از سارا بازوبندی، تحلیلگر ارشد اقتصادی در لندن، پرسیدم چه اهمیتی تصویب این قانون برای مبارزه با فساد اقتصادی در ایران دارد. سارا بازوبندی:
ما
مبارزه با فساد اقتصادی واقعا یکی از اون اولویت های اولیه دولت آقای روحانی بود، با توجه به اون چیزی که دولت جدید به ارث برده از دولت آقای احمدی نژاد. به حال دولت آقای احمدی نژاد یکی از خصایصی که باهاش توی خاطر مردم و بقیه مسئولین نظام باقی مونده همین بی‌انضباطی های اقتصادی، بی‌انضباطی هایی که در سایه تحریم ها به خصوص تشدید شد، بخاطر اینکه فضایی رو ایجاد کرد که یه عده‌ای بتونن از فضای تحریم به نفع خودشون با توجه به دسترسی که به کانال‌های دور زدن برای سیستم قانونی واردات یا صادرات، حتی تو حوزه نفتی، تو حوزه کالاهای مصرفی، حتی تو حوزه مسائل نظامی وجود داشت، خب به هر حال به نفع خودشون بتونن که از این خلأهایی که در داخل سیستم وجود داشت استفاده کنن و بتونن دور بزنن سیستم قانونی رو. اما اینکه حالا واقعا چقدر این مسئله مهم هست، به هر حال نمیشه که انکار کرد اهمیت مسئله شفاف سازی رو. اگر واقعا این قانون به شکل واقعیش ازش استفاده بشه و اعمال بشه در داخل سیستم، واقعا یکی از قدم‌های بزرگی خواهد بود به سمت شفاف سازی اجتماعی، شفاف سازی اقتصادی، سیاسی و یک قدم واقعا ساختاری به سمت دموکراسی برای جامعه ایران. چون در ساختار جامعه‌های دموکراتیک اون چیزی که شاید جامعه ما فقط ازش یاد گرفته 50% به علاوه یک که در انتخابات کسی که میزان بالاتری در رأی‌گیری رو به دست میاره صاحب قدرت میشه، اما واقعا زیر ساخت‌های دموکراسی خیلی مهم‌تر از اون مکانیزم‌های ساده مثل مثلا انتخابات و غیره هستن. شفاف سازی یکی از اون زیر ساخت‌های خیلی خیلی مهمه که واقعا اگر یه چنین اقداماتی انجام بشه.
برابر این قانون، تصمیمات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از امضای رئیس جمهوری و یا نماینده ویژه وی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمام دستگاه‌های اجرایی لازم الاجراست.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
دو 16 دقیقه در تهران هست و همچنان با شما هستیم. یک گزارش دیگه بشنویم. روز 18 دی ماه حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جمعی از هنرمندان ایرانی از محمود دولت آبادی گرفته تا مسعود کیمیایی ظاهر شد و از حمایت دولتش از هنرمندان گفت. این سخنرانی در مطبوعات ایران واکنش‌های زیادی به همراه داشت. روزنامه ایران این مراسم رو شب تکریم هنر خواند، اما از طرف دیگه روزنامه کیهان و خبرگزاری رجا به شدت از صحبت‌های آقای روحانی انتقاد کردند. از سمیرا قرایی بشنویم.
شب 21 دی ماه، تنها 3 روز پس از دیدار حسن روحانی با هنرمندان، سینما فلسطین شاهد مراسم اختتامیه جشنواره‌ای با نام جشنواره مردمی عمار بود. در مراسم اختتامیه این جشنواره، سردار نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، دست به سخنرانی زد و در بخش‌های از صحبت‌های خود به مراسم روز 18 دی در تالار وحدت و دیدار حسن روحانی با هنرمندان اشاره کرد. آقای روحانی در این مراسم تقسیم بندی هنرمندان به 2 گروه ارزشی و غیر ارزشی را بی‌معنا خوانده بود، حرفی که انتقادهای بسیاری را متوجه او کرد. آقای نقدی گفته که آقای رئیس جمهور کسانی را که ضد ارزشی هستند بی هنر خوانده. اما واکنش ها به این جمله حسن روحانی تنها محدود به سردار نقدی و جشنواره عمار نمانده و از روزنامه کیهان تا حسن رحیم‌پور ازغدی در روزهای اخیر افراد بسیاری گفته که حسن روحانی را نقد کردند. روز 20 دی آقای رحیم‌پور ازغدی نظریه پرداز جمهوری اسلامی، یکی کردن هنرمندان ارزشی و غیر ارزشی را کاسبی کردن خوانده و ادعا کرده که خود خداوند آدمها را به ارزشی و غیر ارزشی تقسیم کرده است. روزنامه کیهان نیز با استناد به گفته ها و نوشته های آیت الله خمینی نوشته است که چنین نگاهی به هنر به شدت خطرناک است و در اندیشه دینی و انقلابی هیچگاه نمیتوان به تمام هنرمندان به یک دیده نگریست. کیهان همچنین از دفاع رئیس جمهوری، از آقای جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که تنها 1 روز پیش از برگزاری این مراسم به دلیل عملکردش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفته بود را به معنای ترویج اباحیگری در عرصه فرهنگ گرفته است. محمد کاظم انبارلویی رئیس مرکز سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی نیز در مقاله‌ای در وبسایت تابناک از خبرنگاران، گزارشگران و هنرمندان ایرانی که در بی بی سی و رادیو آمریکا کار می‌کنند گفته و پرسیده که آیا حساب این افراد را نباید از باقی جدا کرد؟ در پاسخ به این انتقادات، خبرگزاری تابناک روز 21 دی پاسخ‌های حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهوری را منتشر کرد. آشنا در پاسخی طولانی از موضع رئیس جمهوری ایران دفاع کرده و میگوید که رئیس جمهور ذات هنر را با خیر و نیکی یکی دانسته. از این تعریف برمی‌آید که هنر نمیتواند آنچه را که خیر و نیکی نیست در بر بگیرد. رئیس جمهوری تاکید دارد که کار هنرمند در مسیر ارزش‌های الهی است.
قرار بود روز یک شنبه نخستین نشست رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه با کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار برگزار بشه. حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری کمتر از 500 هزار تومان هست. بهروز کارونی.
بحث حداقل دستمزد ماهانه برای حدود 11 میلیون مشمول قانون کار در ایران در شرایطی مطرح شده است که به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز 18 دی گفت طی سالهای 1384 تا 1390 کسری بودجه سالانه خانوارها بیش از 3 برابر شد. به گفته او اگر در سال 83 کارگری با حداقل دستمزد خود می توانست یک واحد 40 متری اجاره کند، همکنون این متراژ به کمتر از 27 متر رسیده است. اگر این آمار را در کنار آمارهای مربوط به هزینه یک خانوار در سال گذشته قرار دهیم، شاهد فاصله زیاد درآمد کارگران با هزینه زندگیشان خواهیم بود. زیرا به گزارش خبرگزاری ها در ایران هزینه یک خانوار در سال گذشته حدود 1,500,000 تومان بود، یعنی 3 برابر حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری. این میزان در حالی توسط شورای عالی کار وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین و تصویب شد که به گفته تشکل‌های کارگری دستمزد اعلام شده برخلاف ماده 41 قانون کار بوده است. این ماده تأکید می‌کند که حداقل دستمزد ماهانه باید بر اساس نرخ تورم و هزینه یک خانوار تعیین شود. ابراهیم مددی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، به روزنامه آرمان گفته است بر اساس آمار رسمی و در تورم 40% دستمزد کارگران در سال گذشته فقط 25% افزایش یافت. به گزارش برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌ها قرار است به کارگران پیشنهاد شود تا حداقل حقوقشان 18% افزایش یابد. اما به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران که 3 عضو آن در شورای عالی کار به عنوان نماینده کارگران فعال هستند، گفت زیر بار افزایش 18% نخواهیم رفت. داوود رضوی، فعال سندیکایی در تهران، با اشاره به تجربه‌های منفی سالیان قبل در شورای عالی کار و این نکته که اصل 3 جانبه‌گرایی مورد اشاره مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا کنون به بهبود وضع کارگران از جمله در مورد دستمزدها منجر نشده است، می‌افزاید:
اولا که نماینده‌هایی که الان در شورای عالی هستند و از طریق کانون عالی کار رفتن اونجا، می‌خوام ببینم اینها کدوم از طرف کارگرا انتخاب شده. ما الان نماینده واقعی کارگر در کشور نداریم، چون که اجازه نمیدن.
در این میان به گزارش خبرگزاری ایلنا، مازیار گیلانی نژاد، عضو سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک، خواستاران شد که برای جبران عقب ماندگی قدرت خرید کارگران دستمزدشان 65% افزایش یابد. بهروز فرهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس، به یک نکته اشاره دارد:
فقط با بررسی واقعی و بی‌طرفانه حداقل لازم برای زندگی، و این حداقل لازم فقط بخور و نمیر نیست، بلکه استفاده از مزایای زندگی، مسئله تحصیلات بچه‌های کارگر، همه اینها رو باید در سبد گذاشت و بر اساس اون حداقل حقوق کارگرها رو در نظر گرفت. در ایران متاسفانه این حقوق حداقل تا قبل از چند سال اخیر در حول و حوش خط فقر بود، پارسال که رسما زیر خط فقر بود.
همزمان با بحث‌های مربوط به حداقل دستمزد ماهانه کارگران، اظهار نظرهایی نیز در مورد جایگزین کردن سبد کالای حمایتی دولت به عنوان بخشی از دستمزد کارگران ابراز شده است. اما تعدادی از تشکل‌های کارگری می‌گویند این موضوع مغایر با قانون کار است و بر افزایش حداقل دستمزد کارگران به میزانی که بتواند هزینه زندگی یک خانوار کارگری را تامین کند تاکید می‌کنند.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید. اما خلین گزارش این بخش در مجله شامگاهی در مورد امروز هست که 22 دی ماه و برابر هست با ششمین سالمرگ احمد آشورپور، خواننده‌ای که بیش از 50 ترانه گیلانی و فارسی رو در کارنامه هنری خودش داره و در دی ماه سال 86 خورشیدی به خاطر بیماری ریوی در 90 سالگی درگذشت. شهرام میریان در مورد آشورپور یک گزارش تهیه کرده.
احمد آشورپور خواننده ترانه‌های ملی گیلان در 18 سالگی زیر تأثیر موسیقی غربی، گردآوری و بازخوانی نغمه‌های بومی زادگاهش را در سلوحه فعالیت‌های هنری خود قرار داد و برای بازتاب پژوهش‌های خود رادیو را برگزید. در سال 1322 وارد رادیو شد و 3 سال پس از آن به خاطر اختلاف‌های عقیدتی و سیاسی با دست‌اندرکاران به همکاری خود با رادیو پایان داد. 11 سال پس از آن به تشویق دوستانش بار دیگر وارد رادیو شد و همکاری این بار هم 2 سالی بیش به درازا نینجامید.
لیلا 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 رو بردن لیلا 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 رو بردن لیلا چیا چشمون بلن بالا رو بردن لیلا چیا چشمون بلن بالا رو بردن لیلا
لیلا لیلا لیلا لیلا رو بردن لیلا 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 رو بردن لیلا.
آشورپور چند سال پیش که برای شرکت در مراسم خاکسپاری یکی از رفقایش به آلمان آمده بود، در گفتگو با ما چگونگی رویاوری خود به دنیای آواز و موسیقی را اینطور ترسیم کرد.
از کلاس 5 متوسطه حس کردم که صدایی دارم و میتونم بخونم و اولین آوازی رو که شروع کردم آهنگی بود که روح‌انگیز اون رو خونده بود. من شعر جدیدی روی اون آهنگ گذاشتم و برای هم کلاسی هام اجرا کردم اون آهنگ رو.
یعنی قبل از اینکه شما استادی داشته باشین بر اساس همین آهنگ روح‌انگیز قطعه‌ای ساختید و همون رو اجرا کردید؟
البته تا تمام شدن دبیرستان گاهگاهی از این آهنگ‌های پخش شده از رادیو استفاده می‌کردم و چون طبع شعر هم داشتم روی اونها شعر می‌گذاشتم و اجرا می‌کردم.
این شعرها محلی بود؟
نه ابدا محلی نبود و از محلی هم من شروع نکردم. محلی رو من از سال اول دانشکده شروع کردم به خوندن که یکی از همکلاسی‌هام تشویقم کرد که من برم آهنگای محلی گیلان رو اجرا بکنم. اولین آهنگ محلی که من خوندم چیزی بود به نام حاج خانومه.
تیرفتار تیکر در مرا بکشتا وای جان شیرین بکشتا می جانم حاج خانمه لب لب دوچ کنمه می جانم حاج خانمه.
آیا شورپور شما آوازخونی رو به صورت حرفه‌ای آغاز کردید یا اینکه برای دلتون فقط میخوندید؟
من برای دل من و دل شنوندگانم میخوندم، فقط برای خودم نبود. من میدیدم که استقبال میشه پس دوست دارن. بعدش هم یه انگیزه های سیاسی هم داشت، استقبال میشد از طرف اونهایی که تو خطا بودن، بیشتر تشویق میشدم که برای اونها بخونم.
گلبانو جان رو دیدین چی تو او چشمه یه بر همو چلج تشنگی سرم بنم زانو سر.
آهنگ های محلی گیلان رو در ابتدای امر گیلانی ها استقبالی نکردن، ولی می دیدم که دیگران غیر گیلت به شدت استقبال می کنه. در نتیجه من بدون توجه به خواست هم ولایتی ها، فقط به خاطر اینکه خیلی مورد توجه غیر هم ولایتی قرار می گرفت می رو ادامه دادم و بعد از چندی هم ولایتی ها هم احساس کردن در گیلان هنری فولکلوریک وجود داره که این میتونه مورد استفاده مردم باشه و مردم خوششون بیاد.
زنده‌یاد آشورپور پس از سالها دوری از صحنه، 3 سال پیش از مرگش کنسرتی در شهر رشت برپا کرد که علی‌رغم ایجاد مزاحمت‌ها و صدها بسیار مورد توجه قرار گرفت. بیش از 50 ترانه از احمد آشورپور بر جای مانده که برخی از آنها به زبان فارسی است.
من در زمینم، بیا نازت کشم ای نازنینم، چو کبکی پیش رویم میخرامی، الهی دخترک داغت نبینم.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 در تهران هست و یک بار دیگه سلام میکنیم به شمایی که همراه بودید با ما در طول نیم ساعت گذشته یا به تازگی پیوستید به رادیو فردا. این مجله شامگاهی رادیو فردا است که هر شب رأس ساعت 7 شب به وقت تهران شروع میشه. 15 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده و امیدواریم که شرایط رو داشته باشید تا بعد از اخبار بتونید برنامه صدای دیگر رو هم بشنوید. فهیمه خضرحیدری در استودیو هست و آماده است برای خوندن خبرهای تازه.
سلام بر شما همراهان مجله شامگاهی رادیو فردا. دیپلمات‌های غربی می‌گویند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال بررسی افزایش حضور خود در ایران و احتمالاً تأسیس یک دفتر در تهران برای نظارت بر روند اجرای توافقنامه ژنو است. این دیپلمات‌ها به خبرگزاری رویترز گفتند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل افزایش نقش خود در توافق اخیر میان ایران و 6 قدرت جهانی در ژنو احتمالاً نیاز به بازرسان بیشتری در ایران دارد و بررسی تأسیس یک دفتر کوچک و موقت را در دستور کار خود دارد. اما بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به انتشار این خبر مذاکره درباره تأسیس دفتر سازمان انرژی اتمی در ایران را رد کرده و به خبرگزاری مهر گفته تاکنون چنین موضوعی در هیچ یک از مذاکرات مطرح نشده است. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس ایران میگوید از نظر او این خطر وجود دارد که جریان حاکم بر مجلس در انتخابات آینده تغییر کند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا باهنر در اجلاس دبیران استانهای حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه یخ اصلاح طلبان پس از انتخابات ریاست جمهوری در حال آب شدن است گفت برخی فتنه‌گران می‌خواهند فتنه جدیدی به وجود آورند. فتنه عنوانی است که مسئولان جمهوری اسلامی ایران به حوادث سال 1388 می‌دهند. از انتخابات مجلس هفتم تا امروز 3 دور است که اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از محافظه‌کاران یا اصولگرایان جمهوری اسلامی ایران هستند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه در 10 روز اخیر نزدیک به 700 نفر در جریان جنگ داخلی میان شورشیان سوریه کشته شدند. این نهاد غیر دولتی مستقر در بریتانیا در بیانیه تازه‌اش گفته است از 10 روز پیش همزمان با آغاز درگیری‌ها میان گروه‌های مختلف مخالف حکومت بشار اسد در شهرهای شمالی سوریه تاکنون نزدیک به 100 غیر نظامی و 246 نفر از جنگجویان نزدیک به القاعده کشته شدند. شمار تلفات گروه‌های دیگر شورشی نیز 351 نفر اعلام شده است. این بیانیه همچنین از وجود صدها نفر از اسیران خبر داده است که سرنوشتشان نامشخص است. و اکبر هاشمی رفسنجانی دفاع از آزادی مطبوعات را امری ذاتی برای همه انسان‌ها دانست و گفت کسانی که از بیان حقایق می‌ترسند از سانسور در رسانه‌ها استفاده می‌کنند. خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که رئیس مجمع تشخیص مصلحت ایران این اظهارات را در دیدار با جمعی از اعضای انجمن دفاع از آزادی بیان گفته است. به نوشته این خبرگزاری، آقای هاشمی رفسنجانی همچنین تلاش برای بی‌خبر نگاه داشتن مردم را بیهوده دانسته و گفته است در دنیای معاصر هیچ صدی نمیتواند جلوی آگاهی مردم را بگیرد. آزاده،
خیلی متشکرم از تو. فهیمه خضر حیدری بود و خبرها رو شنیدید انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. یادتون نره سعی بزنید به سایت ما، اخبار رو اونجا میتونید با جزئیات بیشتر دنبال کنید، radiofarda.com. مجله شامگاهی رادیو فردا رو البته ما با برنامه صدای دیگر به پایان میرسونیم. تا حدود 10 دقیقه آینده با رویا کریمی مشت همراه باشید در این برنامه که درباره زنان هست. همراه رادیو فردا هم بمونید. هر جایی هستید، شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرش در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. امیر محمود حریرچی، مددکار و آسیب شناس اجتماعی، در گفتگو با روزنامه قانون از وقوع 90,000 سقط جنین در سال به دلیل حاملگی‌های ناخواسته خبر داده و گفته است که سالیانه 5,000 مادر در اثر خونریزی‌های شدید و نیز دیر رسیدن به مراکز بهداشتی و اورژانس جان خود را از دست می‌دهند. این آمار در حالی مطرح می‌شود که رسانه‌ها گزارش دادند پس از طرح مسئله لزوم افزایش جمعیت در ایران، مراکز بهداشت و بیمارستان‌ها دیگر خدمات کنترل جمعیت را که پیش از این به صورت رایگان در اختیار خانواده ها قرار می گرفت ارائه نمی دهند و علاوه بر این امکاناتی که در اختیار متقاضیان قرار گرفته نیست تا کنون بی کیفیت بوده است. آسیه یمینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، این محدودیت ها را به طور مشخص بیش از هر چیز بر زندگی زنان مؤثر می داند.
نرخ رشد جمعیت به طور مشخص در زندگی زنان تأثیر میذاره، همونطور که توسعه اقتصادی بر شکل زندگی زنان تأثیر میذاره. بنابراین طبیعی هست که بسیاری از سیاستگذاری ها به سمت این پیش میره که دسترسی به کنترل جمعیت و حق انتخاب برای زنان کاهش پیدا میکنه. مسلماً آسیب‌های جسمی و روانی این مسئله نه فقط بر زنان، در همه جامعه تحمیل میشه، ولی مهمترین بخش آسیب پذیر توی این حوزه زنان هستن.
گزارش های رسیده از ایران نیز حاکی از آن است که با تغییر سیاست های کنترل جمعیت در ایران، پزشکان و ماماهایی که پیش از این اقدام سقط جنین غیرقانونی می کردند، با محافظه کاری بیشتری به متقاضیان خدمات ارائه می کنند و این محدودیت سبب شده تا زنانی که قصد پایان دادن داوطلبانه به بارداری خود را دارند، به راه های پرخطر و غیر بهداشتی متوسل شوند. در همین حال دسترسی زنان به وسایل و داروهای کنترل بارداری هم به شدت محدود شده است. آسیه امینی می گوید که توزیع وسایل و داروهای کنترل بارداری تنها در اختیار دولت جمهوری اسلامی است.
متاسفانه خیلی از نهادهایی که به ترویج سیاست‌های کلان کشور یا تصمیم‌گیری‌های در واقع دولتی می‌پردازند، دولتی هستند و از دسترس رسانه‌های مستقل، از دسترس نهادهای مستقل و زنانی که فعال هستند در حوزه حقوق زنان دور هست. یعنی این منابع باز هم خودش مونوپول دولت هست. مهمترین بچی که تو این شرایط میتونه تاثیرگذار باشه، اولا جلوگیری از تصویب طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده در مجلس هست که به طور مشخص بخش عمده ای از حقوق زنان در اون تضییع شده، تضاد با قانون اساسی داره و تضاد با بسیاری از منافع عمومی مردم داره. به نظر من قانون شدن این طرح میتونه شرایط زنان رو به مراتب سخت‌تر و بدتر بکنه، هم در حوزه بهداشت، در حوزه امنیت شغلی، امنیت روانی و خیلی چیزهای دیگه.
با همه اینها، آسیه امینی، فعال مسائل زنان، بالا رفتن آگاهی و دانش و نیز مقاومت مدنی زنان را عامل مهمی در مقابله با تبلیغات دولتی می‌داند.
آگاهی گرفتن در مورد اینکه چه چیزی به نفع ما هست، چه چیزی به نفع حقوق زنان هست، چیزی به نفع زندگی عادی مردم هست، خودش نیاز به آگاهی داره. همه ما باید تلاش بکنیم که قبل از هر تصمیمی آگاهیمون رو نسبت به آنچه که برای ما بهتر هست افزایش بدیم. خوشبختانه یا متاسفانه اعتماد عمومی به این که صرفاً دولت‌ها چه چیزی رو تبلیغ می‌کنن اونقدر زیاد نیست که ما انتظار داشته باشیم. حتی قانون شدن یک ماجرا میتونه بلافاصله تأثیر داشته باشه، ولی به هر حال کسانی در صدد تصویب قوانینی هستن که کشور رو از مسیر رشد برای زنان خارج بکنن و به نظر من این مهم به عهده خود زنان هست که در این راه مقاومت کنن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
فاطمه فکوریان، کارشناس ارشد علوم سیاسی، در پایان‌نامه تحصیلی خود که در نشست انجمن پژوهشگران تاریخ ارائه کرده، از حضور بسیار ناچیز زنان در احزاب ایران از دوران قاجار تا کنون خبر داده و گفته است که زنان در دوره قاجار نمی‌توانستند در مجلس شورای ملی شرکت کنند و احزاب سیاسی هم جایی برای عضویت زنان نداشتند. فکوریان با تاکید بر حضور انفرادی در مبارزات سیاسی به اقدامات دوره محمدرضا پهلوی برای زنان اشاره کرده و گفته است که در سال 1341 گروه های مبارزه با بیسوادی زنان تشکیل شد، زنان به مجلس راه پیدا کردند، قانون حمایت خانواده با تلاش زنان تصویب شد و زنان حق رأی پیدا کردند، همچنین آنها به جایگاه وکالت و قضاوت دست یافتند. به گفته او، حزب توده که در سال 1322 تشکیل شد اولین حزبی بود که سهمیه‌ای برای زنان در نظر گرفت. در حزب جنگل که با قیام میرزا کوچک‌خان جنگلی تشکیل شد و نیز در حزب دموکرات که توسط قوام السلطنه شکل گرفت، زنان به فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی می‌پرداختند. این کارشناس ارشد علوم سیاسی به حضور زنان در احزاب پس از انقلاب اسلامی پرداخته و گفته که در حزب جمهوری اسلامی که تا سال 62 فعالیت داشت هیچ زنی حضور نداشت. در شورای مرکزی حزب مؤتلفه نیز همینطور، اما در سالهای 82 تا 84 شاهد حضور 10% زنان در حزب مؤتلفه بودیم. به گفته این کارشناس ارشد علوم سیاسی، در احزاب چپ نیز حضور زنان چشمگیر نبوده است. در مجمع روحانیون مبارزه تهران هیچ زنی حضور ندارد. در حزب همبستگی کمتر از 10% زنان حاضرند، اما در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تا سال 84 حضور زنان در شورای مرکزی 20% است. فکوریان در رابطه با حضور زنان در حزب مشارکت نیز میگوید در این حزب در سال 83 تا 84 حضور 16.6% به ثبت رسیده و در دفتر سیاسی این حزب هم 24.4% زنان حاضر بودند و 20% اعضای شاخه اصلی را تشکیل میدادند. اما چرا زنان در احزاب سیاسی پس از انقلاب نیز نتوانستند جایگاهی در خور به دست آورند؟ احسان مهرابی، خبرنگار سیاسی ساکن آلمان، پاسخ میدهد.
شاید یکی از دلایل اصلی باشه که ماهیت سیاست در ایران یک کار سخت و طاقت فرسا به نوعی تعریف شده و متولیان امر اجازه حضور زنان در سیاست را ندادن. از سوی دیگه حضور زنان در احزاب سیاسی به نوعی با محرومیت هایی که زنان در حوزه های دیگه دارن مخلوط میشه و باعث میشه زنان نتونن در احزاب حضور پیدا کنن. به هر حال خاستگاه اصلی شکل‌گیری احزاب در ایران نهادهای قدرت هستن، مراکزی مانند مجلس و دولت. طبیعتا وقتی زنان در مراکز اصلی تصمیم گیری مانند مجلس و یا دولت حضور دارن، این فرصت را هم پیدا نمی کنن که عملکردی از خودشون نشون بدن و در شکلگیری احزاب حضور داشته باشن. ماهیت مذهبی سیاست در ایران هم یکی از دلایل هست، به این دلیل که به هر حال زنان نمیتونن به جایگاه‌های بالای مذهبی دست پیدا بکنن، طبیعتا در این نهادهای روحانی هم حضور نداشتن و سابقه به هر حال حضور زنان در احزاب یا در مراکزی مانند مجلس و دیگر نهادها هم به نوعی میتونه تاثیرگذار باشه. به هر حال برخی از زنانی که در احزاب حضور پیدا کردن و یا در نهادهای دیگه مانند مجلس، خصوصا در میان زنان احزاب اصولگرا، ماهیت عملکردشون به نوعی ماهیت ضد زن بوده و حتی اینها به هر حال در مواردی علیه فعالیت سیاسی زنان عمل کردن.
با اینکه در بسیاری از احزاب پس از انقلاب کمیته های ویژه زنان تشکیل شده، اما حتی حضور زنان در این کمیته ها نیز نتوانست جای بیشتری را برای زنان بگشاید. احسان مهرابی:
این کمیته ها یا ساختارها در بعضی از احزاب وجود داره، ولی اونها هم تاکنون نقش پررنگی نداشتن که بتونن به نوعی احزاب را وادار به این بکنن که جایگاه بیشتری برای زنان قائل بشن.
با اینکه به نظر میرسد علاوه بر اینکه احزاب سیاسی جایگاهی برای زنان در خود در نظر نگرفتند، زنان نیز هیچگاه نخواستند در احزاب سیاسی جایی در خور برای خود بیابند، اما به گفته احسان مهرابی، احزاب به دلیل نگاه سیاسی جامعه به زنان هیچگاه به حضور آنها احساس نیاز پیدا نکردند.
که وقتی حزبی اگر بخواد رأی کسب کنه برای انتخابات مجلس یا انتخابات شوراها، اگر اون حزب احساس بکنه که حضور چند زن در فهرستش میتونه تاثیرگذار باشه و یا اینکه به صورت نمادین جایگاه‌هایی رو به زنان اختصاص بده، میتونه در جایگاه سیاسیش موثر باشه طبیعتا ممکنه این کار رو بکنه، ولی طبیعتا احزاب خیلی نسبت به این امر احساس نیاز نکردن، چون ساختار رای‌دهی در ایران به این شکل نیست که به هر حال کسانی که رای میدن ملاحظات این چنینی داشته باشن. حتی زنانی که به هر حال در انتخابات مختلف شرکت میکنن، حتی زنانی که به هر حال گرایش هایی نسبت به احزاب اصلاح طلب دارن، ممکنه که اولویت اولشون یا حتی جزء اولویتاشون این نباشه که یک زنی در فهرست انتخاباتی اون حزب حضور داشته باشه و یا اینکه به هر حال یک زنی از اعضای اصلی اون حزب باشه. حتی در انتخابهای خود احزاب یا در یارگیریهای خود احزاب هم به این شکل نیست که مثلا زنان تصمیم بگیرن که یک زن را حداقل در شورای مرکزی راه پیدا بکنه و یا اینکه به هر حال یک سمت مهم در حزب داشته باشه. اینها عواملی هست که باعث شده خود احزاب هم در ساختارهای خودشون چندان حضور زنان را جدی نگیرن و آماری هم که ارائه میشه از نقش زنان بیشتر شاید در برخی از احزاب صرفا در حد عضو باشه و یک ساختار به نوعی تشریفاتی داشته باشه، نه اینکه حالا اون زنان بخوان بهایی به این حزب ها بدن.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفته یه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.